در این باره به ایسنا گفت این هواپیمای آموزشی F4 متعلق به پایگاه دهم شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی مستقر در کنارک 20 دقیقه پس از پرواز آموزشی دچار نقص فنی شده بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. بازم یادآوری میکنم که دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست و همچنین شنیدن خبرهای ورزشی و دو گزارش در راه. در نتیجه اجازه بدید که به سراغ اولین گزارش بریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جدیدترین مصاحبه خود با یک روزنامه آلمانی گفته است با اجرای برجام تهدید هسته‌ای ایران رفع خواهد شد و هیچ دلیلی برای پیشبرد طرح سامانه پدافند هوایی در اروپا وجود ندارد. مسکو بارها غرب را متهم کرده که به بهانه مقابله با تهدید احتمالی موشکی از سوی ایران در پی محدود کردن توانایی راهبردی روسیه است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاع در دولت این کشور است، طی سفر به صربستان گفت:
поставки системы S-300 в Иран определены контрактом, он подписан в прошлом году, и эти поставки будут осуществляться.
زمان‌بندی تحویل S-300 به ایران در قراردادی که سال گذشته به امضا رسید ذکر شده و بر اساس این قرارداد تحویل سامانه‌ها منوط به دریافت پیش پرداخت است. مبلغ پیش پرداخت به حساب نهادهای زیربط واریز شده و به همین دلیل قرارداد در حال اجراست. همچنین طبق این قرارداد و با توجه به روند تحویل سامانه ها از تهران ضمانت‌های دال بر پس گرفتن شکایتش از دادگاه بین‌المللی در رابطه با عدم تحویل S-300 در چارچوب قرارداد پیشین دریافت
می‌کنیم.
ریا نوستی بر اساس این گفته ها گزارش داد که تهران شکایات خود را پس گرفته. ایران 5 سال پیش در پی انصراف روسیه از تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 علیه این کشور به دادگاه داوری ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. روسیه بارها این شکایات را مانع پیشرفت در روابط دو کشور دانسته و با سرگیری مذاکره در پی لغو ممنوعیت فروش این سامانه ها به ایران شرط تحویل S-300 را پس گرفتن این شکایت اعلام کرد. راگوزین معاون نخست وزیر روسیه پیشتر گفته بود که مقرر شد ایران پس از تحویل نخستین مجموعه S-300 شکایت خود را از دادگاه پس بگیرد و در روزهای پایانی سال 2015 او در مصاحبه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت این شکایت باعث نشده ایران برای دریافت S-300 به پیشرفتی دست یابد. او افزود که روسیه در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار موفق شد با ایران این اختلاف حقوقی را حل کند. الکسی ارباتوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید با پیش برده همکاری های نظامی با روسیه، ایران بار دیگر خود را در معرض تحریم قرار میدهد.
Ну, прежде всего, конечно, это связано с Ираном и с поставками вооружений Ирану и российская.
البته خود ایران یکی از عوامل اصلی تحریم صنایع نظامی روسیه بود. واشنگتن همزمان با مجازات مسکو به دلیل مداخله نظامی در اوکراین، به دلیل فروش تجهیزات نظامی به ایران و سوریه نیز روسیه را مورد تحریم قرار داد. و اکنون هر مشتری صنایع دفاعی روسیه با این ریسک مواجه است که تحت این تحریم‌ها نیز قرار گیرد. البته دایره مشتریان تسلیحات روسی بسیار محدود شده و به همین دلیل مسکو به شدت به دنبال آن است که ایران را از دست ندهد. در این راستا موضع ایران سوال برانگیز است، زیرا مشخصاً این کشور برای رهایی از تحریم گام‌های اساسی برداشته، اما وضعیتش همچنان ناپایدار است و با ادامه همکاری با روسابارون اکسپورت که تحت تحریم است، بار دیگر می‌تواند در فهرست سیاه قرار گیرد.
اخیراً روزنامه دولتی روسیه گازتا به نقل از منابع خود گزارش داد که تحویل نخستین مجموعه S-300 به ایران همین روزها آغاز خواهد شد و تا پایان ماه آینده در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت. دومین مجموعه نیز در پایان تابستان اوایل پاییز به ایران تحویل داده خواهد شد. بر اساس این گزارش ایران مجموعاً 4 سامانه S-300 PMU-2 که در ابتدا به سفارش سوریه تولید شده بود از روسیه دریافت خواهد کرد. در همین مدت 80 کارشناس ایرانی دوره 4 ماه آموزشی برای استفاده از این سامانه ها را در روسیه می گذرانند. آن رایسکای رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بچه خوب که همراه ما هستید. بشنوید که قرار است آژانس بین المللی انرژی اتمی در هفته جاری گزارش تایید نهایی مربوط به اجرای تعهدات پیشبینی شده ایران در توافق اتمی وین را منتشر کند. ایران بر اساس این توافق پذیرفته است که قلب راکتور آب سنگین عراق را بازطراحی کند، به گونه‌ای که برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز در مصارف نظامی و ساخت بمب اتمی استفاده نشود. گروه 5+1 و اتحادیه اروپا نیز پذیرفتند که در مدرن سازی این راکتور مشارکت داشته باشند. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی مقیم وین، در مورد پیچیدگی های خارج کردن قلب راکتور عراق به پرسش های همکارم بهروز کارونی پاسخ داده است.
واقعیت این محدودیت های آقای خامنه ای برای دستندرکاران فراهم آوردن مقدمات اجرای شدن پرچم فراهم کرده بود، مثلا از جمله این که اول باید غربی ها فلان کار را انجام بدهند تا ما در قبالش اقدامات رو که میخوان انجام بدیم. خب این یه تصمیماتی بود که بیشتر سیاسی بود، باز عقب انداختن انجام تعهدات ایران بود. ولی آیا الان این پس و پیشی که صحبت ازش میشه واقعا هنوز جنبه سیاسی داشته باشه یا اینه که برنامه ریزی عملی، اینو سخت راجبش قضاوت کرده. من بیشتر فکر میکنم موضوعات روزمره است، یعنی که برنامه ریزیشون.
به نظر شما اهمیت این راکتور در توافق برجام تا چند اندازه هست؟
دو مسیر هست برای رسیدن به بمب هسته‌ای. یکی از طریق اورانیوم غنی شده است و یکی دیگر از طریق اکتساب پلوتونیوم که معمولاً به وسیله راکتورهای آب سنگین صورت میگیره. در توافق برجام غربی ها میخواستند که همه راه های احتمالی ایران را به نظامی کردن برنامه هسته‌ایش ببندن. از این نقطه نظر راکتور پژوهشی عراق اهمیت اساسی پیدا میکرد و هنوزم داره، و تا این تعهد صورت نگیره طبیعتاً کار برجام پیش نخواهد رفت. برای ایران با توجه به این که راکتور پژوهشی در تهران داره که دیگه عمر واقعیش گذشته، طبیعتاً احتیاج به یک راکتور پژوهشی جدید داره و قرار بود راکتور پژوهشی عراق این کار رو بکنه. حالا در ارتباط با برجام اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که این راکتور قابلیت احتمالی بمب سازیش رو از دست میده، اما قابلیت پژوهشیش حتی گسترش پیدا میکنه. یعنی یک راکتور پژوهشی طبق استانداردهای رایج بین المللی تولید خواهد شد که چیزی که ازش فقط باقی خواهد ماند به معنی قدیمیش اینه که وسیله آب سنگین کار میکنه، اما بقیهش یه راکتور مدرن خواهد بود یا که برای مصارف مثلا ایجاد رادیو دارو و امسندهای کاربورت ها ازش مصرف بهینه میشه کرد.
مقام های جمهوری اسلامی ایران در گذشته ابراز امیدواری کرده بودند که توافق اتمی وین در اواخر دی ماه سال جاری قطعی بشه و به اجرا در بیاد. فکر میکنید این توافق ممکنه کی اجرا بشه؟
میدونیم که اجرای شدن برجام منوط به این است که آژانس اعلام بکند که اقدامات ایران صورت گرفته و اینا رو راستی آزمایی کرده. حالا آیا واقعا با توجه به اینکه کارهای ایران هنوز پایان نیافته، مثلا ممکن است که تا جمعه آینده آژانس همچین اعلامی رو بکند، جای تردید داره، اما غیر ممکن نیست، مخصوصا اگر توجه بکنیم که در همین صحبت‌های فکر میکنم آقای کمالوندی آمده که آژانس به موازات اقدامات ایران برای که وقت دست نره این عمل راستی آزمایش رو انجام میده. حالا تا چه حد این روشن نشده، ولی اقلا باعث کوتاه شدن وقت میشه.
با دیدگاه بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی مقیم وین، آشنا میشدید که به پرسش های همکارم بهروز کارونی پاسخ میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به حبیب.